و ویژگی سوم اختیار و اراده انسان و نقش او در سنن تاریخی هست که اینها رو ایشون مورد بررسی قرار میدن و سرآخر اشاره دارن به این که وقتی ما میگیم سنت های تاریخی این شامل چه اموری نمیشود. البته این بحثشون ناقص میماند که بعد ادامهش رو در حقیقتا در درس ششم بیان میفرد. اما اون مقداری که به درس پنجم از دروس ایشون مربوط میشوند این خصوصیات هست. پس اولین نکته که ایشون مطرح میکنن بحث فراگیری و شمول سنت های الهی است. این نکته از اونجا بسیار مهم است که ما بهش توجه بکنیم که در حقیقت بیانگر اهمیت و علمیت این سنت هاست. طبیعتاً وقتی قانونی رو ما میخواییم قانون علمی بگیم باید این ویژگی رو داشته باشد که در همه موارد یا در موارد فراوان اگر شرایط فراهم بود اون قانون رخ بده. یعنی مثلا در شیمی ما بگوییم که اگر آب با این شرایط، حالا به لحاظ ارتفاع از سطح دریا، به لحاظ فشار، مثلا دیگه حالا شما بهتر از بنده میدانید، این مثلا در 80 درجه به جوش میاد، در 90 درجه به جوش میاد، در 100 درجه به جوش میاد، در هر جای دیگه کره زمین هم با همون ویژگی ها فشار هوا و ارتفاع و همون که شما میدانید با همه اون ویژگی ها اگر شما آب رو آزمایش بکنید در همون درجه به جوش بیاد، 80 درجه 100 درجه هر چه. اینطور نشد که ما یه آبی رو هر چی حرارت بدیم نجوش، هیچ انگار نه انگار ما هی حرارت بدیم بدیم نجوش. این قانونش زیر سوال میره، این قانون که آب میجوشه این زیر سوال میره. پس در حقیقت این نکته در ذهن عموم هست که علمیت قانون به این است که حالت اتفاقی و تصادفی نداشته باشد، بلکه یک شمول و فراگیری نسبت به موارد مختلف داشته باشه و در حالات گوناگون این قانون تکرار بشه و هر جا که شرایطش بود مصداق پیدا بکنه. شهید صدر علیه الرحمه میفرمان که از قضا قرآن کریم هم تأکیدش همینه. تأکید قرآن کریم این هست که سنت هایی که ما بیان میکنیم سنت هایی است که اینها حالت ناخودآگاه و حالت صدفه‌ای و تصادفی و اتفاقی و قضیتون فی واقعت ندارد، بلکه فراگیر است و در جاهای مختلف این وجود دارد. و ایشان اشاره میکنن و استدلال میکنن و استشهاد میکنن به آیاتی از قرآن، از جمله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، هیچگاه شما برای سنت الهی تبدیل نمیابید، تبدیل نمیشه، سنت الهی ثابت. ولا تجد لسنتنا تحویلا، شما نمیابید برای سنت ما تحویل و تبدیل و تغییر. یا ولا مبدل لکلمات الله، برای کلمات الهی که منظور همون سنت های الهی هستش شما مبدلی نمیابید و اینها استمرار دارن و فراگیری دارن و همیشه هستن. مرحوم آقای صدر معتقدن که همین نکته بسیار نکته مهمی است که سبب میشود ما سنت های الهی رو همانند قوانین علمی فراگیر بدانیم و قابل اهمیت بدانیم در حدی که ما به اونها بپردازیم و اونها رو بررسی کنیم. اگر ما یک سنتی رو جاری ندانیم و قضیتون فی واقعتن بدانیم طبعا اهمیتی به این که او رو بررسی و مطالعه تاریخی بکنیم نمیده. من نمیخوام از این بحث استفاده کنم، یه نکته ای رو اینجا در ذیلش تذکر کنم. یه جمله معروفی هست که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، همیشه این به عنوان یک روایتی و حدیثی مطرح بوده. حالا همیشه که میگم من همیشه تاریخ رو عرضه میکنم، به هر حال معمولا اینطور مشهود. اما خب ادهی آمدن بررسی کردم گفتن نه آقا ما چنین روایتی نداریم، این روایت ساختگیه. نه تنها ساختگیه، بر ساخته هست، بلکه نکته مهمترش این هست که این جمله اصلا در تضاد با اون جمله امام حسن مجتبی علیه السلام هست که فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام حسن مجتبی فرمود لا یوم که یوم که یا عبدالله. این جمله میگه کل یومن عاشورا، نه حالا مثلا یه بار دو بار سه بار، واقعا مثلا میگه آه لااقل ایام شهادت اهل بیت دیگه اینا عاشورا حساب شه. میگه نه، هر روز، همین امروز هم عاشورا است. آره، امروز چرا تو عاشورا داره؟ میگه نه، امروز هم عاشورا، فردا هم عاشورا، دیروز هم عاشورا. و کل ارضن کربلا، همه زمین ها کربلا است. و بعد بعضی اینا فصل مشبه اینجا بحث کردن و خواستن بگن که این جمله در حقیقت تقلیل شأن عاشورا و کربلا است. و اینجا بسیار بحث ها مطرح کردن در مورد ارزش زمین کربلا، که مثلا زمین کربلا چه مقامی دارد، حتی از زمین مکه بالاتر است، چنین است، چنان است، جایگاه اشکالان رو که در روایت آمده، یا روز عاشورا بشه بیان. پاسخی که به این حرف ها به نظر می رسد و گمان می کنیم که این عزیزان زیادی در این جهت تلاش فرمودن و نیاز نبود ذهن مبارکشون اینقدر درگیر حل این عدیسه بشه، اون این هست که یک وقت هست که شما جمود میکنید بر کربلا و حادثه‌ای که در دهم محرم سال 61 هجری اونجا رخ داده. بله، این یک روز بوده، نه قبل از او بوده، نه بعدا تکرار خواهد شد. یک. دو، یک وقت هست که شما جمود میکنید بر حوادث ویژه‌ای که در اون روز رخ داد. اون حوادث هم همون حوادث بود با اون کیفیت تاریخی که دیگه رخ نداد، قبل از اون نبود بعد از اون هم نیست، این هم هر حادثه دیگه هست. الان که شما اینجا روی این صندلی نشستید، این فقط یک بار در کل تاریخ رخ داده و رخ میدهد، اون هم همین الان. شما هزار دفعه دیگه هم رو همین صندلی بشینید، دیگه این بار نشستنتون نیست، دیگه نشستن دیگه هست. سه، یک لحظه است که شما میگید نه، ما که میگیم هیچ روزی عاشورا نیست و امام حسن مجتبی علیه السلام مهمتر از ما، ایشون که من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، نمیخواستم به این نکات اشاره بکنم که اگر اینطور بشه لا یوم که کل یوم، هر روزی برای خودش یه شأنی داره، ویژگی داره. میخوان بگن عظمت این روز، بزرگی این روز، یا حتی به لحاظ مصائب حجم و سنگینی و شدت مصائبی که در این روز وارد شده، هم در نوع این ظلم هایی که شده، هم نسبت به چه کسانی این ظلم ها انجام شده، بهترین انسان های تاریخ، مجموعی از بهترین انسان های تاریخ که دیگه واقعا شبیه ندارن، این حجم از مصیبت وارد شده، مجموعش وقتی با هم دیگه جمع بکنیم، یعنی این حجم از ظلم و جنایت نسبت به این تعداد آدم پاک و خوب، این دیگه در تاریخ نبوده نخواهد. بله، ظلم و جنایت به انسانهای خوب شده، اما یا حجم ظلم و جنایتش اینقدر نبوده، یا اون تعداد مجموعه آدمهای خوب اینقدر نبوده. این روز روزی است که پاکترین انسانها، اونم تو با این تعداد و با این حجم، این مقدار از ظلم بهشون میشه. واقعا این شاید نظیر در تاریخ نداشته باشه، شاید نشه پیدا کرد روزی که شبیه به این مثلا ظلم شده و جنایت شده و اینطور. اینا بعض امور رو که توی این روزخان ها مثلا احیانا میگن، خب بعضی واقعا استبعاد میکنن، انسان میگه که خب بله سندی هم نداره، ممکن است که همپر ساختگی هم باشه. لیکن یه نکته هست و اون این که کلیت مقاصد که انسان میبیند، واقعا طرف دشمن و این کسانی که آمدن برای شهادت امام حسین ایشون به شهادت برسونن، واقعا دریغ نداشتند از انواع جنایت، آمادگی داشتند برای هر نوع جنایتی، واقعا از این حس دریغ نمی کردن. خب همه جور جنایت حالا در تنوع جنایت هایی که مرتکب شدن چقدر متنوع بود اینها، کارهایی که در روز عاشورا انجام دادن، جنایاتشون اون از این تنوع و بعد هم این جنایات رو سلام علیکم بس این در رو میشه باز کنیم جده علیه آقای پوشت آه نه نه خدا رو شد بسته رشد سلام علیکم سلام علیکم به فرد خوش رو بس شما بخاری و این میخواد ها نه شما از اطاب لپتاپ بودید من یک گوشه می رفتید هم لپتاپ بود نه بخاری برها خواهیم با آقا مانعت رو جمع نیستشن امنیت داره مون نگران نباش از این که اگر شما روی این خصوصیات زمانیه مکانیه و نوع جنایات و روی خصوصیات فردیه افراد چه دشمن چه امام حسین و یارانشون و خصوصیات این جنایات مجموعه اینها میخواد جمود بکنید، بله قطعا همان است که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن لا یوم قیامت یا احباب دلو شکی داریم مقام هم همه این مقام بود، مقامی بود که امام حسین علیه السلام قصددار بودند، اشک ریزان بودند بابت شهادت، بابت مسمومیت برادرشون امام حسن. امام حسن میخواستن دلداری بدن به نوع امام حسین رو اینجا و بعد او رو آمادش هم بکنن که تو اینجا نمیخواد بر من قصه بخوری، این چیزی نیست در باره اون مصیبتی که به سر تو خواهد آمد، این مصیبتی که بر من آمد در مقابل مصیبتی که بر تو خواهد آمد چیزی نیست، مقامی همچین مقامست. خب حالا اینها رو گفتیم که چی؟ اینها رو گفتیم که بگوییم که اگر ما یک معنای دیگری از از کل یوم عاشورا و کل عرفه کربلا بیان بکنیم و بگوییم ما الغای خصوصیت میکنیم از همه خصوصیات، فقط و فقط این رو در نظر میگیریم که اگر شما روز عاشورا را روز صف‌بندی دو جناح و دو جبهه و دو خط و دو دیدگاه میدانید، مقابله حق و باطل، مقابله عدل و ظلم، مقابله شیطان و اعوان و انصارش با اعوان و انصار الهی، اولیاء الله و اولیاء شیطان، اینا با هم دیگه مقابله کردن، اگر این رو اون روح و حقیقت عاشورا در نظر بگیرید، این تکرار شدنی است، نه در همه روزها بلکه در همه آنات و صحنه ها، در درون خود ما هم عاشورا و کربلا وجود دارد، در هر لحظه از لحظات ما این تقابل حق و باطل رو داریم، تقابل عدل و ظلم رو داریم، تقابل نیکی و بدی رو داریم، تقابل هوای نفس و عقل رو داریم، شیطان و فرشته هر کدام ما رو به سوی دعوت میکنند و در سطح جامعه ما این برخورد رو داریم، این چیزی نیست که منحصر به یک روز باشه. لذا خواستم بگم که روز عاشورا را ما که در کربلا رخ داد، این رو ما نماد اتم و اکملی میگیریم برای صف‌بندی دو جبهه حق و باطل و بعد میگیم این مصداق اتم و اکمل برای جبهه‌بندی حق و باطل در سطوح و مراتب پایین‌تر در تمامی تاریخ بشر جاری و ساری است. یعنی حتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم که ظهور میفرمایند در حقیقت این ادامه روز عاشوراست، ادامه روز عاشوراست. لذا امام‌ها که تشریف میارن بنابر روایاتی که ما داریم ایشان در همون آغاز خودشون رو منتسب به امام حسین معرفی میکنن و عنوان منتقم خون امام حسین معرفی میکنن، یعنی انگاری هنوز عاشورا ادامه داره. ما نداریم کلیات من راضی به فعل قوم و من هم، کسی به فعل قوم راضی باشه از اونهاست، مواردی اونچنانی نداریم، اونا هست دیگه. لذا همیشه تاریخ حسینی ها از یزیدی ها جدا هستن و در مقابل هم قرار دارن. یوم ندعو کل اناس به امام هم در قیامت انجام میشه، این همین است، حسینی ها و یزیدی ها از هم جدا میشن در طول تاریخ. اگر به این بیان بگیم این معنای صحیحی ازش استفاده میشه با عمومات ما هم سازگار هست و یک کلام عجیب و غریب و وحشتناکی نیست که من یه عده‌ای هستم خیلی، حالا نمیخوام که تصریح بکنم، عجیب روی این قصه سرمایه گذاری میکنن، عجیب روی این قصه سرمایه گذاری میکنن و مثلا فرضون که یک دهم هست تقریبا، حالا اگه شما نفهم یک دهه یا مثلا 15 ساله هوداست که اینا متوجه این نقطه شد، این تفتن به این مطلب پیدا که این مجموعه هستن، تشکیلاتی هستن، تفتن به این مطلب پیدا کردن که آقا این کلیه اون عاشورا درست نیست و دیگه حالا مگه ول میکنه. منتها چون مجموعه سیاسی هم هستش که با انقلاب و اینها دشمنی دارد و شعار اصلی انقلاب هم این کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، این موتور محرکه بود دیگه، یعنی همه میگفتن که ما از یاران امام حسینیم، اینجا کربلاست، اینجا عاشوراست، ما در مقابل شاه که میستیم در حقیقت ادامه حرکت امام حسینیم. بعدا در جبهه جنگ هم همش میگن کربلای ایران، کربلای ایران، هر مدت اون که شهدای ما شهدای عاشوران، شهدای حسینی هست، چون همه اینا تکرار میشد در حقیقت این عزیزان رو به زحمت انداخت که بیان کلی رو این قصه کار میکنن که چی گفته اصلا این جمله از اساس باطله و غلطه و نتیجه میگیرن که پس ما کربلای ایران و این حرفا نداریم، کربلا همون شهری هستش که مثلا اونجا قرار داره. خب ما در اینجا در حقیقت از سنن الهی و قوانین الهی سخن میگیم که این اطراد و شمول را دارد. پس اصل اولی درباره سنن، درباره سنن تاریخی، بحث اضطراب، شمول، فراگیری و استمرار در اونها هست. ویژگی دوم، ویژگی دوم درباره سنت‌های الهی، سنت‌هایی که خداوند در قرآن مطرح کرده، بحث الهی بودن و ربانی بودن و اتصال اونها به منبع غیب هست. این که اینا در ارتباط جدی با خداوند هستند. لذا خداوند از اینها تعبیر میکرد به سنت الله، لن تجد لسنت الله تبدیلا، لا تجد لسنتنا تحویلا، یا تعبیر میکرد به کلمات الله، ولا مبدل لکلمات الله، کلمات الله هم سنت الله هست. خب شما میبینید که اینجا در حقیقت این قانون را، این قانون فراگیر و همیشگی رو به خداوند نسبت میدهد. در حقیقت این یک امر الهی است، یک عهد الهی است، یک ناموس و ضابطه الهی است که در تاریخ و در جامعه جریان دارد. در حقیقت یک بعد غیبی و آسمانی به این ارسان خاطرون که قوانین خداوند در قرآن میده و تاکید میکند که این قوانین، قوانین الهی هستند. تو این کاربرد یکی هست، من حالا به عکس بنده که نمیگم تفاوت میکنه، میگم کلمت با سنت اینجا یکیه، منتها میفرمایید که موارد دیگری هم کلمه در قرآن کریم به کار رفته که در اونجا ها به معنی سنت نیست، پس چطور اینجا میگه سنته؟ اصل این که کلمه در قرآن در جای مختلف به شکل مختلف به کار بره این امر بی‌نظیری نیست، گرچه کاربرد یک کلمه در یک معنای در قرآن میتواند قرینه باشد برای این که در جای دیگه همون معنا رو داشته باشه، انصافا نمیشه قرینیت اینو انکار کرد، اما لزوما همینطور نیست، یعنی ملازمه این نیست بین این که اگر کلمه در یک جای به یک معنا رفت بکار رفت در جای دیگه معنای دیگه که اشکال داشته باشد. حالا از این پس الان عرض کنم خواهد اصلا کنم، لذا در قرآن کریم ما همین کلمه را گاهی اوقات مفهوم تشریعی داریم، گاهی اوقات داریم تکوینی. خداوند عیسی مسیح رو کلمه ای از خودش می نامد، اینطور نیست؟ خب عیسی مسیح یه امر تشریعی نیست، یه امر تکوینیه، یعنی یه موجودیست، یه مخلوقیست. خداوند موجود و مخلوقی به نام عیسی را کلمه خودش می داند. شاید وجه جمع بین این که خداوند کلمه را در دو کاربرد به کار برده، یک جاهای تکوینی یک جاهای تشریعی، وجه جمعش این باشد که تکلم رو ما اینجا به معنای جعل بگیریم. الله یتکلم یعنی یجعل. جعل دو جوره، جعل تکوینی داریم، جعل تشریعی داریم. جعل تکوینی یعنی همون خلق آفرینش، جعل تشریعی یعنی همون اعتبار کردن. این نمیخوام میگم بوز، اما نظیر بوز. به صراحت میشه از قرآن کریم کلمه را هم به معنای بفرمید از مثلتون که تشریعیش گرفته، مثلا در سوره که توبه دارد که حتی یسمع کلام الله، اینا رو بهشون جوار بهشون بده، بله اینا بهشون جوار بهشون بده، یعنی بهشون پناه بده تا اینا بیان کلام خدا رو بشنون. خب اونجا کلام قطعا منظور بود تشریعشه، یعنی سخن منظور هستش. دم به حضرت عیسی قطعا منظور بود تکوینیشه، خلق منظور هستش. لذا فرمایش اصلی من اینطور جمع بکنم با سخت رو که در عین پذیرش این نکته که اگر کلمه در قرآن کریم به معنای کار رفت، قرینه این میشه که در جاهای دیگه احتمالاً به همون معنا باشد، اما ملازمه نیست. از اون این موارد کلمه هستش، کلمه در این مورد بدون اختلاف معنای بعض مثلتون که سنت به کار رفته، اما بعضی ها اینو یک معنای اعم میگرفتن، این معنای اعم میگرفتن از سنت و از کلمات تشریعی. باز مثال بزنم، کلمه آیه در قرآن کریم، ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها. این آیه در قرآن کریم، آیه، آیه رو بعضی ها معنای تشریعی گرفتن، بعضی معنای تکوینی گرفتن. اونا که تشریعی گرفتن بکنن ما ننسخ من آیتن، این اشاره میکنند به اینکه نسخ در قرآن کریم واقع شده، چون میگه ما ننسخ من آیتن مگر اینکه یه آیه شبیه او یا بهترش میاریم. پس یعنی بعضی میگن نه واقع نشده، میخواد بگه فقط ممکنه، یعنی منطقه فقط میخواد آرامش بده، دیگه آقا نگران نباشید، اگر آیه این هست شد نترسید، اتفاقی نمیفته، یه آیه دیگه شبیه او یا بهترشون میده. بعضی اصلا میگه این ربطی به آیات تشریعی نداره، آیه تکوینی منظورشون. مثلا فرض کنید یه عالمی از دنیا میره، اون آیتی از آیات الهی، اخته از نترسید، خدا جایگزین اون یک عالم دیگه ای رو شی میآورد. میخوام عرض بکنم که چه مثلا کلمه را هم بشود بگیم که یه معنای اعم می‌دارد از معنای تکوینیش، کاربرد تکوینی و کاربرد تشریعیش. خب نکته‌ای که اینجا وجود دارد این هست که خداوند با تأکید بر الهی بودن قوانین و ضوابط و نوامیس و سنن تاریخی، در حقیقت می‌خواهد انسان را متوجه به مبدأ بکنه، تجربه بده بهش به منشأ هستی، این نگاه انسان رو از زمین به آسمان بلند کنه، به آسمان نگاه کن، مبدأ این امور رو ببین، منشأ این امور رو ببین. این اون چیزیست که در حقیقت خداوند تو اینجا دنبال میکند، که خداوند میخواد اراده خودش رو، حکمت خودش رو و تدبیر خودش رو در هستی به رخ بکشه. لیکن همین موضوع سبب اشکال شده و چی؟ و اون که ما در سنت اسکولاستیکی، سنت از مدرسی مسیحی، متکلمان مثل آگوستین و دیگران رو داریم که اینها حالا تعبیری که شده است گرایش لاهوتی مثلا داشتن، اینا تفسیری که از همه مسائل داشتن و از اون تاریخ یک تفسیر کاملا الهی بود. به چه مفهوم؟ به مفهوم جبرگرایانه. حالا ما بحث جبر و اراده انسانش بعد مطرح میکنیم، اما تا این قسمتش، یعنی همه چیز فقط و فقط مرتبط به خداست و مرتبط به خداست، چیز غیر از این مثلا نداریم. تفسیر لاهوتی به این مفهوم. بعضی ممکن است بگن آه خب اینم که شما دارید میگید اینطور میشه، پس این یه امر آرمانیه یا بگیم یه امر مقدسه به این مفهوم که از دسترس ما انسان ها خارجه، یه چیزی مد به خود خدا یا امور الهیست، پس هم به ما چه ربطی داره؟ ما داریم از قوانین علمی بحث میکنیم، قوانین که ما آدم ها اونا رو بررسی میکنیم، کشف میکنیم، چی میکنیم، این هم مثل کاملا مبنی خداست و از دایره دسترس ما خارج، او از امور غیبیه، به قول آقای ما از دروغای آسمونیه، از امور غیبیه که امر غیبی است که رخ داده، از امور عقائدیه، باور، از قبیل باورهایی است که ما داشته باشیم. این چه ربطی دارد به یک بحث علمی واقعی این جهانی که ما بخواهیم ازش سخن بگیم و به درد ما بخورد و ازش استفاده بکنیم؟ لذا این شبهه اینجا پیش میاد که حالا تأکید بر الوهی الهی بودن این قوانین این مشکل رو دارد. مرحوم آقای سعد پاسخ میدن که نه، تفاوت وجود دارد، تفاوت اساسی وجود دارد میان این رویکرد قرآنی و روشی که قرآن دارد در ربط دادن تاریخ به عالم غیب و اینکه رنگ غیبی بزند به سنت تاریخی و میان اون چیزی که به عنوان تفسیر الهی تاریخ مطرح هست که لاهوتیان و آگوستین و دیگران متکلمین مسیحی اینجا بیان کردن و عرض منظرتون که پیگیری کردن. نکته اساسی این است که اون لاهوتی ها و اون متکلمین مسیحی اونها هر حادثه ای رو که بررسی می کنند فقط و فقط جنبه خداییشون می بینند. مثلا میگه که خدا باران رو نازل کرد، میگیم آقا خدا باران نازل کرد یعنی آب دریا نبود که بخار شد رفت آسمان و مثلا گاز تبدیل مایع تبدیل گاز شد دیگه، بخار شد بعد رفت در آسمان متراکم شد به شکل برق، به شکل ابر در آمد، از منظرتون که بعد که به شکل ابر در آمد بعد مثلا دمای هوا کم شد، این بعد به شکل مایع در آمد، بعد نازل شد، ریخت شد باران. یک گردش اینچنینی که خورشید میتابد به دریا، دریا آبش بخار میشه، ما همین بچه خود ما کلاس اول از منظرتون که میره این همین چند هفته قبل اومد گفت بابا بیا برای توضیح بدم باران چجوری میاد، چجوری میاد بابا؟ خب ببین تو نه بلد نیستی، من یادت دادم که بدونی. خب چجوری میاد بابا؟ خب ببین خورشید میتابه به دریا، دست من چی میشه؟ همین مرا که بنده گفتم همین چند هفته پیش گرفتم فرضاً که و این دزدات گفتم دست شما دست نکنه، گفتم وقت شما از کجا میگی؟ گفت معلم گفته، معلم گفته. خب ما خیلی تشکر کردیم معلمشون که این مسئله رو میگه دستشان، ولی راه دوری هم نرفته چون بعد پدر من به من میگوی رفتی، میگفت شما خودت هم همینطور بودی، بچه کوچیک بودی، نوشتن یاد گرفته بودی، بعد به من گفتی بنویس مثلا حسن، من نوشتم حسن، اون تا سین حسن رو کشیده نوشتم، گفت ببین بلد تو، من گفتی ببین بلد نیست دیگه بلد بنویسم، بعد تا دندونش بچه به باباش حالا به هر حال این بچه کوچیک ما هم که اخیرا مدرسه رفته دیگه میفهمه اینو که آفتابی هست و دریایی هست و این بخار میشه میده هوا و فلان این هوا. حالا بگذاریم از اینکه اخیرا ابرار هم مثلا بارور میکنن، دستکاری میکنن، اون این وقت دیگه اینا رو میفهمه. به این طرف اینو باران چون نازل خدا، خدا باران نازل میگه، خب یعنی مثلا خورشید و دریا و نه اینا حسواتشن کن فقط، یعنی انگاری ما علل و عوامل مادی و طبیعی رو به شکل کامل میخواییم منکر بشیم، همه چیز فقط مستقیمن، یعنی انگاری خدا مستقیمن دارد در همه امور دخالت میکنه و یکایک امور رو شخصا در انجام میده. این فرق دارد با این دیدگاه که نه، از قضا بر علل و عوامل مادی و طبیعی سهه میذاره، قبول دارن، میگه نه واقعا هم همینطوره، خورشیدیست میتابه، دریاییست آبش بخار میشه میره آسمان به شکل ابر، بعد دمای هوا تغییر میکنه نازل میشه میاد و این چرخه ادامه داره، منکر این نیست. الا نهو که میگه خب آقا خود این علل و عوامل رو کی آفرید؟ خود این علل و عوامل رو کی آفرید؟ ربطش رو در سلسله سر سلسله امور به دست خدا میده، یعنی این دیدگاه میگه عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، منتها میگه اینا اسبابن، اسباب مادی هن، سبب ساز خداست، سبب ساز و سبب سوز خداست، اما امور امور طبیعی هست که خدا به اون طبیعت رو آفریده. این با اون کاملا متفاوته. خاطرم هست در دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور قبلی یه دانشگاه بنده دعوت کردن که برای اعضای هیئت نو دانشگاه سخنرانی بکنیم، بحث که کارگاهی بود، بحث ارائه بکنیم که کس استانها بشه اروپا پزشکی بودن، همشون اساتید بشه پزشکی بودن، خودشون هم بر خودشون جالب بود که هم دیگر تو اون جلسه میدیدن، یعنی اساتید فوق تخصصی پزشکی بودن، اساتید پزشکی بودن که خودشون کمتر هم دیگر میدیدن و هم برخورد و تو اون جلسه تو اون کنفرانس همه اومدن حضور پیدا کرده بودن که ارتقای نمره داشت برای هم بحث از هیئت علمی، لذا همه بخاطر نمره ها اومده بودن. بعد تقدیر ما هم از اون فرصت استفاده کردیم برای ارائه بحث خودمون. بعد وهی از هم دیگه سوالات خود پزشکی خودش هم میپرسن که مثلا یه کیسی دارم اینطوریه چون نظرتون چیه دکتر فلان، و مشاور کرد. خاطرم مثلا بحث من تشخیص تمام شد فلان، خیلی براتون عجیب بود ظاهرا این شخص با پای سخنرانی مثلا روحانی نشسته بودن، فکر نمی‌کردم مثلا ممکن این روزه بخونه، احتمال این آقا رو درد خیلی دیده برامون روزه بخونه در همین هم. بعد براشون حالا خیلی مثلا تحت تاثیر قرار گرفتن، نه که بحث ما بحث خاصی بود، اینا هم بنده خدا نشسته بودن از بس دیگه خیلی سوال و جواب آخر جلسه زیاد بود، در جمع شدن دور ما هم تم به سوال جواب سوال جواب بحث می‌کردن فلان. یکی از اینها همین نکته رو اشاره می‌کرد، اشکال سیاسی هم بعدشون داشتن، مثلا اشکال سیاسی داشت، میگفت این رئیس جمهور کنونی، رئیس جمهوری قبل از رئیس جمهور الان باشه، این مثلا میگه که بله من با امام زمان رابطه دارم، امام زمان با این کاری کرده، خدا این کارو کرده فلان، یه حرفا شد و اینطور. گفتن ببین من کار مسئله سیاسی ندارم و نمیخوام بهش و توجیه کرده من ربطی نداره، خودش به حمدالله آدم دارد، عمل اکل زیاد داره، سخنگو داره، خودشون بگن. اما این تفاوت در ادبیات که شما شاید متوجه نشید. گفتم ببین اگر به من بگید که شما از قم تا اینجا چجوری اومدید، میگم به لطف خدا، الحمدلله خدا لطف کرد و ما آمدیم و به سلامت فلان. شما میگید ای یعنی با ماشین نیومدین، تیول عرض کردید، پرواز کردید، خدای شما رو حاضر کرد؟ میگم نه با ماشین اومدیم. ولی خب لطف خدا بود. میگه این که سلامت آمدین یعنی ماشینتون ماشین ناجوری بود، خراب بود، بعد یه معجزات ها درست شد. میگم نه ماشینم درست بود. رانندتون مثلا مشکلی داشت که شما نجات پیدا کردید حادثه؟ نه رانندم سالم بود. اما همه اینا رو میگیم لطف خدا. میگم شما چجوری رسیدید شهر ما تو دانشگاه ما سخن میکنید؟ میگم لطف خدا دیگه، الحمدلله خدا لطف کرد و ما سلامت آمدیم. نوع ادبیات دینی و نوع ادبیات متدینین در این که انکار نمی کنند علل و عوامل مادی را، اما در این حال همه را نسبت به لطف خدا. من گفتم من به این شخص خاطره شمور کاری ندارم، ایشون منظورش هر چی منظورش باشه، لیکن این ایراد شما وارد نیست. این ما مثلا امام زمان میگه از لطف امام زمان، آقا کمک امام زمان باعث شد الحمدلله ما این کار بزرگ انجام بدیم. میگه ها ببین میگه صد که ساختیم امام زمان صد در ساخته، این همه مهندس و کارگر شد، اما امام زمان کجا بود؟ اصلا نبود اینجا، ما دست کشیدیم. نوع ادبیات دینی یه وقت هست که شما ادبیاتتون اینه، اما حقیقتا امور رو اسباب مادی رو منکر نیستید، اما سبب ساز رو خدا میدن. یه وقت هست که از سطح ادبیات بالاتر میره، اصلا منکر اسباب ظاهری هستید. ایشون میگن اون تفسیر لاهوتی از تاریخ تفسیری است که اساساً نقشی قائل نیست برای غیر خدا، همش خداست فقط. اما اونی که قرآن کریم میگه اینطور نیست. قرآن کریم همه امور رو مرتبط با خدا میبیند، اما عوامل ظاهری رو عرض محضرتون که منکر نمیشه و زیر سوال نمیبرد و عرض محضرتون که اینها مد نظرش هست. مثال میزند ایشون، میگه شما ببینید قرآن کریم تاکید میکنه روی جنبه غیبی، جنبه الهی، جنبه ربانی. مثلا میگه که ما امداد غیبی کردیم، آیه شریفه که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، بله مثلا این آیه اذ فاستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. این ماجرای جنگ بعد بود که از محصد شون که خداوند مسلمین رو کمک کرد، یاری کرد، ملائکه ای رو آلاف از محصدتون که به الف من الملائکه، هزار نفر، هزار ملنم باید شما شما ملک چیه، هزار ملک، هزار فرشته رو خداوند پی در پی مردفین پی در پی برای کمک به مسلمانان فرستاد. خب این که خداوند این رو مطرح میکنه، میگه ما تو این مورد دخالت کردیم، هزار نفر رو برای شما، هزار تا ملک رو، هزار فرشته رو برای شما فرستادیم، یا آلاف از ملائکه رو برای هزاران هزار ملک رو برای شما فرستادیم. در اینی که این وجود دارد، اما نمیخواد نقش انسان رو اینجا نادیده بگیرد، فقط میخواد بگه دنیا فقط عالم ماده نیست، فقط عالم طبیعت نیست، مرتبط از عالم طبیعت و عالم فراطبیعت، عالم غیب، عالم الهی. از همین جایشون وارد نقطه سوم میشن در سنت های تاریخی که خداوند در قرآن کریم مطرح میکنند، و اون نقش انسان و نقش اختیار و اراده انسان هست در رقم زدن به سنت های تاریخی. این رو هم میشون اینجا به عنوان سومین ویژگی مطرح میکنند. پس یکی شمول و گستردگی به عنوان مثل قانون علمی، دیگری از مذهبی که ربانی بودن و الهی بودن، و سومین ویژگی اختیار انسان، اراده انسان و نقش انسان در سنن تاریخی. این جهت هم خیلی مهمه. قرآن کریم برای انسان و اختیار و اراده او در ساختن تاریخ جایگاه بالایی قائل هست. در این که سلسله امور رو خود خدا می دانند، اما در این حال نقش انسان رو بسیار پررنگ میکنه و نقش اراده انسان رو. آیاتش معروف هست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خود نقش انسان، انسان به دخالت بکنه، انسان حرکت بکنه، انسان ایجاد تغییر بکنه. البته میگه ان الله لا یغیر، در سلسله دست خداست، اما لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یا و الّا استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا، با نقش خود انسان که استقامت بکنند. و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، باز نقش انسان که در اینجا هر مثلتون که حضور دارد. خیلی خوب، پس نتیجه این که قرآن کریم نمیخواد بگه سنن تاریخی و کلا تاریخ، قرآن کریم نمیخواد بگه تاریخ یه امری جبری و میاد از بالای سر انسان عبور میکنه. نه خیر، تاریخ یه امریست که به دست انسان ساخته میشه، به دست انسان ساخته میشه. اون آقای بحث مطرح میکردن به فرهنگ و انسان، که آیا فرهنگ انسان ساز است یا انسان فرهنگ ساز، و میگفت انسان فرهنگ ساز است و نه فرهنگ انسان ساز. به یه اعتباری هر دوش درسته، نظر لفظی بود بین اون دو بزرگوار، احسان مثلا، چون که به یه اعتبار هر دوش درسته، از به یه اعتبار انسان فرهنگ رو میسازه، اما به یه اعتبار دیگه فرهنگ هم در ساخته شدن انسان ها نقش داره. یعنی یک بدبستانیست، یک بدبستانی در تاریخ هم همینطور، به یه اعتباری تاریخ انسان ها رو میسازه. خود ما که در این تاریخ هستیم، با این شرایط اجتماعی، با این شرایط تاریخی، شخصیت ما به گونه خاصی رقم میخوره و شکل میگیره، نمیتونیم منکر این بشیم. اما آیا ما خودمون هیچ نقش تاریخی تمدنی نداریم؟ چرا؟ ما خودمون هم دارای یک نقش تاریخی تمدنی هستیم، ما هم میتوانیم تاریخ ساز باشیم، حالا یا به عنوان سیاه لشکر یا به عنوان سردار و ارمازتون که فرمانده، به هر نحوی، هر کسی در هر جایگاهی میتواند تاریخ سازی هم بکنند. پس به هر حال ما در یک حداقل، حالت بیان شیفت این نیست، من درز میکنم، حداقل نیست که در یک حالت داد و ستتی با تاریخ هستیم، یا نه اگر بالاتر بخواییم بگیم اونو که ایشون هم فرمودن، این که تاریخ از زیر دست انسان عبور میکنند، تاریخ از دست انسان عبور میکنه و این انسان است که در تاریخ تغییرات ایجاد میکنه، در اجتماع تغییرات ایجاد میکنه و به او سر و شکل میده. خب این رو که میخوان بگن در حقیقت میخوان دنبال این نکته هستن. ببینید من جلسه نخستم عرض کردم که شاگردان شهید صدر برداشتشون از این دروسی که شهید صدر مطرح کرده بود این بود که این دروس دروس به شدت سیاسی انقلابی بود که آقای صدر مطرح کرد. چند بچه همون وقت هم گفتیم این که ایشون بیاد درس عادی خودش رو درس خارج فقهش رو دو روز در هفته تحصیل بکنه و این بحث رو مطرح بکنه که اقشار مختلفی از مردم دانشگاهیان سایر اقشار مردم اینا حضور پیدا کنن بحث بکنن چه کنن اینها خود این هیجان ایجاد کرده بود. اما غیر از اون این بود که شهید صدر مرد نظر و مرد تئوری، یعنی ایشون در حوزه عمل وارد نمیشه مگر اینکه قبل از اون تئوریشو ساخته باشه. شما ببینید شهید صدر علیه الرحمه در عرصه سیاست سه نظریه سیاسی دارد در سه دوره عمرش. در دوره اول نظریه سیاسی که ایشون بهش قائله نظریه شوراست. ادله ولایت مطلقه فقیه برای ایشون تام نیست، نتونست درست بپذیره اینها رو، لذا نظریه شورا رو فقط مد نظرش هست، بر اساس نظریه سیاسی خودشو عرمتت سر و شکل بده. فلذا تو این دوره شما میبینید که ایشون حزب الدعوه رو تشکیل میده، میگه ما باید از طریق با ابزار حزبی وارد حکومت بشیم و در سرنوشت سیاسی کشور مؤثر واقع بشیم. در دوره دوم عمرشون ایشون اون یک نظریه تعویضی داره، حالا واسه اینو خواستم بگم نظریه تعویض رو ایشون بهش قائل میشه، بر اساس اون سند برخی از روایات در باب ولایت مطلقه فقیه براش حل میشه، فلذا قائل میشه به ولایت مطلقه فقیه. تو این دوره ایشون از حزب الدعوه خارج میشه، رابطه خودش با حزب الدعوه قطع میکنه و قائل میشه به نظریه مرجعیت رشیده و مرجعیت صالحه و میگه که مرجعیت باید به اداره امت بپردازه و رفت ولایت مطلقه فقیه. در دوره سوم عمرش که تجلی شد در همین کتاب الاسلام یقود الحیات و امثال اینها باشد، ایشون یک نظریه تلفیقی دارد میان نظریه ولایت مطلقه فقیه و نظریه شورا. نامه ای می‌نویسند جمعی از روحانیون و علمای لبنانی به ایشون و میگن حالا که جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران پیروز شده و میخوان قانون اساسی تدوین بکنن برای اول پیروزی انقلاب خواهد تدوین کنن، شما نظرتون چیه در مورد حکومت اسلامی شیعی که بخواد اداره بشه و اجرا بشه؟ چجوری باید باشه؟ قوانینش چجوری باید باشه؟ چجوری باید اداره بشه؟ ایشون اونجا در پاسخ به اونها این نامه می‌نویسه و مطالب رو توضیح میده که در همین کتاب الاسلام یقود الحیات آمده. خب به شکل کاملا روشن ایشون اونجا بحث تلفیق ولایت مطلقه فقیه و شورا رو میشه استفاده کرد، که البته شاگردان ایشون هم به این دیدگاهشون اشکال کردن، از اشکالات به دیدگاهشون مطرح شده. منظور حالا اینو میخوام عرض کنم، حالا به نظریه ایشون ندارم، میخوام بگم این مردی است که عالمه، دانشمنده، اگر وارد حوزه عمل میشه، وارد حوزه سیاست میخواد بشه و هر وقت هر حوزه میخواد بشه، اول مبانی فکریشو حل کرده. مثل مرحوم امام خمینی، خب امام وقتی میخواد قیام بکنه، انقلاب بکنه، اول مبانی فکریشو و مبانی فقهیشو حل کرده، بعد وارد این عرصه میشه. نه فقط برای خودش حل کرده، که حتی این رو برای شاگردانش هم حل میکنه. درس‌های سال 48 امام در نجف همین است دیگه، بحث ولایت فقیه که ایشون در زمستان سال 48 در نجف اون 13 جلسه چند جلسه که بحث ولایت فقیه مطرح می‌کنن در حقیقت دنبال همینن که این بحث‌ها اول این بحث‌ها برای شاگردانشون حل بشه، ولایت مبانی تئوریک خیلی براشون مهمه. یه انسان‌های پراگماتیست و عملگرای محض نیستن که فقط وارد عمل بشن، یا بحث نکن بریم انجام بدیم، نه اینطور نیست. اول باید مبانی فکری فقهی شرعیش براشون حل بشه، بعد وارد عرصه عمل بشن. انتظارم همین میرم، من وقت نگیرم، بعد از من دستون که برگردید. لذا مرموهای صدر در حقیقت تو این بحث ها دارن زمین سازی میکنن، به تعبیر لغوی اگر بخواییم توته میکنن، توته یعنی هم زمین سازی، زمین سازی میکنن و زمینه رو فراهم میکنن برای یه حرکت انقلابی بزرگ. لذا تمام بحثی که ایشون در حوزه سنن تاریخی دارن و بحث تغییرات اجتماعی و نقش انسان، اختیار انسان، اراده انسان، اینا همه برای اون مخاطبین ایشون به شدت حرکت آفرین بوده، به شدت یه حرفه انقلابی اینچنینی بوده. هر مثلتون که بذار به این قسمشون تاکید میکنم که میگن نقش انسان، نقش ایجابی هست و تأثیر نمی شود. اراده انسان، آزادی انسان و اختیار انسان و از قضا قرآن کریم بر نقش انسان بسیار تأکید دارد و این رو بسیار مهم می دارد که در ساخت تاریخ مهم است. نقطه آخری که من در پایان دوست درمونده فقط اشاره بکنم که حالا ممکن است ما به این کلام های سعد اشکال داشته باشیم، می ذاریم برای درس بعد، و اون این که آی سعد تو این پایان در حقیقت درس پنجم خودشون اشاره می کنم به این که خب این سنن در کجا جاری میشه. ببینید مثال میزنم که در یک سال که به عام الحوض معروف است، ابو طالب و خدیجه علیهم السلام هر دو از دنیا رفتند. آیا اینجا بحث سنت های تاریخی مطرحه؟ نه، بحث سنت تاریخی مطرحه. میگن بحث سنت های تاریخی مطرح نیست، این امر فیزیولوژیکی هست، این امر بیولوژیکی هست. بالاخره اینها عمر خودشون کردن، عمرشون پایان یافته و الان از دنیا میرن. یا عثمان بن عفان خلیفه سوم، این آدم رو انقلابیون انقلاب کردن، میان و میکشنش. سنش هم کم نیست، بودن 80 ساله در این زمان، جوانی نبوده، پیرمرد بوده، 80 ساله بود. خیلی خوب، آیا اینجا بحث سنت های تاریخی مطرحه؟ نه، که اتفاق طبیعی است. اگر عثمان مدتی قبل میمرد، خب میگم سنش هم بالا بود، 80 ساله بود، 6 ماه زودتر مرده بود، اصلا حوادث به گونه دیگه ای شد رقم میخورد، حوادث به گونه دیگه ای رقم میخورد. لکن به هر حال هرچی باشد، این در حوزه سنت های تاریخی قرار نمیگیره. ایشون در حقیقت میخوان بگن یکسری از قوانین طبیعی مثل قوانین فیزیکی، شیمیایی و همچنین قوانین بیولوژی، قوانین فیزیولوژی، اینجور قوانین، اینها جز سنت های تاریخی قرار نمیگیرن. و ما وقتی از سنت های تاریخی سخن میگیم، منظورمون اینها نیست و از محضرتون که این نکات رو از محضرتون که مد نظر نداریم. لذا سراخر میگن که سنن تاریخی اینطور نیست در همه امور جاری باشن، در همه تاریخ جاری باشن. نه، بله، این که عثمان در سال فلان کشته شد یه اتفاق تاریخی است که مورخین هم روش زیاد بحث کردم، اما اینکه آیا در قالب بحث سنت های تاریخی قرار میگیره؟ نه، این جز در قالب بحث سنت های تاریخی قرار نمیگیره. ما در یک افق بالاتری بحث میکنیم و این بحث مد نظرمون هست. شاید موفق و مایت باشید. این بحث شد بحث اختیار، شما زنون میکنید به همون بحث توفیق که ما چند جلسه قبل مطرح کردیم و بعضی دوستان خیلی هم براش مطرحیم که شاید مثلا 13 بود اونقدر عرض مطرحیم که اون رو زنون میکنید به همون بحث توفیق و نقش انسان در بحث توفیق که میگیم خدا توفیق میدهد، این یعنی چی؟ پس نقش انسان اینجا کجا میره؟ ما چطور توفیق الهی رو ربط دادیم به نقش انسان؟ گفتیم نقش انسان در قصه حتی توفیقی که از جانب خداوند هست، این بسیار بسیار پررنگ و سرنوشت ساز هستش. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عزیز فرمان. این چند لسه فرمان این چایی رو بیرم.